أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بساحت قدسی و ملکوتی حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا ام ابیها صلوات نعت بفرم. خب اگه بتونیم یک جمع‌بندی از بحثی که داشتیم و انجام بدیم در این شب، گرچه همچون که یک آیات رو باز در این بحث مرور میکردیم، خیلی مباحث زیادتری مونده، ولی به همین مقداری که دیگه بحث کردیم نمیخوایم دیگه ادامهش بدیم، بحث بلا و ابتلا رو. آنچه به خدمت سروران عرض شد این بود که خداوند دنیا و عالم دنیا را دار بلا قرار داده. علتش هم این بود که برای هدایتگری یک سری ابزارها و قوا لازمه، قوای درونی و بیرونی. از اون طرف یک سری مربیان لازمن، ولی همه اینها اگر بیان و فرد هم اون موارد رو حائز بشه، اما در صحنه‌ای که اینا شکوفا بشه قرار نگیره، همش میشه لغو، مثلا رشدی صورت نمیگیره. به همین خاطر که ربوبیت اقتضا داره که عالم عالم بلا باشه، بنابراین اختصاص به کسی هم نداره. در این معنا بلا معنای عام داره، اعم از حوادث و امور خوب یا حوادث و امور نامطلوب و از دید ما شر. این یک، چه ابتدایی باشه چه پاداشی یا جزایی باشه، مثل نعم ابتدایی، مثل آب و نون و چشم و گوش و چه می‌دونم ظاهری باطنی، انبیا اولیا، چه پاداشی باشه مثل هدایت‌های تکمیلی، و چه جزایی باشه مثل مجازات‌ها، بلاهای مجازاتی، و چه نعمت‌های ثانوی باشه مثل اینکه برای فرد خوب نعمت میدن از باب تشویق، و یا برای کسی که کار شری انجام داده باز نعمت میدن از باب اینکه متنبه بشه و این تتابع نعم او رو به خودش بیاره و پشیمان بشه از عصیان و قدردانیش بیشتر بشه. همه اینها در یک بستری از تعامل خداوند و انسان. ربوبیت عرض کردم به این شکله که انگار خداوند یک بنده بیشتر نداره، اونم شما هستیم. شما فرض کنید یه بچه آدم داره چی کار میکنه؟ و تمام هم و غمش این پیگیری احوالات این بچه، کمک کردن بهش، رشد دادنشه. وقتی که یه همچی حس و حالی در آدم باشه، تماما زیر نظرش داره حوادث خوب، حوادث بد. مثلا بچه، یه بار این مثال زدم، دست بزن پیدا کرده، هرچی هم نصیحتش میکنین گوش نمیده. بعد مثلا میبینین که این چارش اینه که با یه بچه ای که مثلا 6 سالشه با یک بچه 7 ساله که یکم زورش بیشتره و اونم دست بزن داره مواجه میشه، تا بچشه رفتاری که داره میکنه، تا حس کنه، تا برگرده مواجهش میکنین. اما باز به اندازه لازم اگه یه لحظه ببینین که یه مقدار داره بیشتر باز این به بچه آسیب میزنه، مداخله میکنین. حالا اگر ما 60 تا بچه داشته باشیم دیگه نمیتونیم این کار رو بکنیم. چرا؟ چون احاطه ما، علم ما، قدرت ما محدوده. ولی برای وجود نامتناهی که علم و احاطه و اراده و قدرتش نامتناهیه، فرق نمیکنه که یه بنده خلق کرده باشه، یه مخلوق داشته باشه، یا بی نهایت باشه. بی نهایت کم نمیشه. بنابراین خداوند فقط یه دونه شما رو خلق کرده باشه، یا اینکه کل این نظام و هزاران برابر این نظام رو خلق کرده باشه، از ربوبیتش نسبت به شما کم نمیشه. و اگر شما تنها رو خلق کرده باشه، ربوبیتش نسبت به شما افزوده نمیشود. توجه فرمودین؟ شما در مرکز توجه ربوبی خدا هستید. یعنی گویی خداوند معاذالله اینجوری بگم هیچ کاری نداره جز آن به آن، نه فقط در زمان حیاتتون، از پیگیری نسلتون از زمان حضرت آدم به فکر شما بوده و مراعات حال شما رو میکرده تا الان و از ادامه تا نسلهاتون و آثارتون. این میشه ربوبیت. مثلا ربوبیت الهی قابل توصیف و قابل تأمل ذهنی نیست، نامتناهیه. بعد شما در یک بستره ای از ارتباطات باز نامتناهی قرار دارید، از ارتباطتون با همین فرشی که روش نشستین تا ارتباطتون با اجزای وجود خودتون، تا در قعر تاریخ با انسان‌های دیگر، تا در آینده، تا با ملکوت، تا با نظام هستی. اینه که خداوند می‌فهمد که آسمان‌های هفتگانه این سر داره، که اینم اینقدر تأکید کرده، می‌فهمد خلقنا لکم، برای شماست. یعنی تمام این نظامی که ما با علم تجربی خودمون اصلا فکر نمی‌کنیم در ما تأثیر داشته باشه، ما حد اکثر تأثیری که برای خودمون لحاظ می‌کنیم و تصور می‌کنیم تأثیر این منظومه شمسی رو ما باشه، از خورشید و نپتون و پلوتون و اینها، بقیه در حد یک جاذبه ای. حالا نبود نمیشد؟ میشد دیگه. ولی خداوند این که اینقدر تاکید داره که این زین از سماع دنیا به مسابه، میفهمد این آسمان را ما برای شما تزیین کردیم با مسابه. یعنی اون کهکشانی که در یه خوشه کهکشانی دیگه ای هستش که ما اصلا نه اطلاعی ازش داریم نه هیچی، در امر ربوبیت تدبیر ما مؤثره. دانستن اینا مهمه ها، که فکر نکنیم که همین حول و حوش خودمونه. توجه فهمیدین؟ پس شکی داند که این باغ از کی است، زادنش در فرودین مرگش دی است. توجه فهمیدین؟ باید از دید محدود پشه‌ای خارج بشیم. خودمون که نمیتونیم، کی خارجمون میکنه؟ خدا. شش دوره بودن که اینقدر تو قرآن تأکید شده، لزومی نداشت گفتنش. معلوم میشه در امر هدایت و تربیت ما مهم بوده که اینقدر به تأکید و تکرار بیان شده. علم تجربه بهش رسیده؟ نه، اینا جز اعجازهای علم تجربه که هنوز به دست نیامده نکته هاش. بگذاریم این ربوبیت اقتضاء هدایت داره، هدایت هم اقتضاء آگاهی، همه اون ابزارها داره، اون ابزارها همش به دست آمد اقتضاء داره تا یک جایی به منصه ظهور بیاد. شما رفتین و آموزش طب دیدین و طبیب شدین تا تو بیمارستان نرین مواجه نشین، آموزش مثلا فرض کنین که شنا دیدین تا به رود و رودخانه نرسین لغو، همش میشه لغو. بنابراین در منصه فراز و نشیب ها باید قرار بگیرین تا اون مقداری از عقل و درک و عقل عملی و وهم و خیال و این همه آنچه به شما داده شده اینا ظهور کنه. حالا بعد یه آیه عرض میکنم تا روشن بشه. بعد منتها خداوند کسی را گفتیم مجبور نمی کنه. در نهایت کمک میکنه تا همه روش. اصلا عالم محل پرورشگاه رب که نیومده مردم رو زمین بزنه، آمده تا ما رو به رحمانیت و به رحیمیت برسونه. اینه که شما در بسم الله الرحمن الرحیم یه جزء ناقص دارین، یه جزء محذوف دارین. بسم الله الرحمن الرحیم محذوف داره. چیه محذوفش؟ شدید العقاب، منتقم. چرا؟ بسم الله، حالا اینا یک رابطه منطقی بینشونه، الان نمیخوام ورود کنم. خدای رحمان، رحمان چه کار میکنه؟ رحمان کارش تمام نعمت هاست. بالاترین و بارزترین و اصلی ترین نعمت چیه؟ دین. اینه که در سوره رحمان که لیستی از نعمت‌های رحمانی رو خداوند ارائه می‌کنه، اولیش چیه؟ علم القرآن. در حالی که خلق الانسان باید مقدم بیاد دیگه، نه؟ باید می‌فهمید الرحمن خلق الانسان، علمه القرآن، علمه البیان. درست شد؟ الا اینکه می‌خواد به ما تذکر بده که گرچه خلق انسان مقدمه تعلیم قرآنه، چون تا انسان خلق نشه که قرآن تعلیم به کی بدن، اما از باب ارزش گذاری و مقدم بودن، اون مقدمه است خلق انسان برای هدف. این هدف، هدف مقدم است بر همه چیز. بنابراین مقدم هم ذکر شده، الرحمن علم القرآن، بالاترین نعمت پس چی شد؟ تعلیم قرآن. خب اگر اینطور شد، به همین خاطر که اگر کسی به ساحت دین و قرآن راه پیدا نکرد، میشه اولای که کل انعام بل هم از به ساحت انسانی هم نرسیده، خلق انسان نشده، بنابراین بیان هم نداره جز بهائمه. خب در مقابل این نعمت بزرگ، بزرگترین نعمت، اصل نعمت که اصلا خلقت هم برای این بوده، تعلیم قرآن تا به رحمت نهایی برسن، در قبال این مردم دو گونه عمل کردن: یا پذیرفتن و ارزش ها رو در خودشون پیاده کردن، یا نه، اونایی که پذیرفتن مشمول رحمت رحیمیه شدن، شد بسم الله الرحمن الرحیم. اما مردم در مواجهه با رحمان یک مدل عمل نکردن، بعضی هم نپذیرفتن. پس یه زیر مجموعه دیگه هم داره، چی؟ شدید العقاب، ولی خدا اونو ذکر نفرموده. روشن عرضم؟ میخواد بگه من برای رحیم بودن شما را خلق کردم، برای رسیدن به رحیمیت. حالا اگر کسی نمیخواد برسه و بعد به شدید العقاب خواست خودش رو متصل کنه، اون دیگه عارضیه، اون دیگه خواست تشریعی من نبود، من اونو دوست ندارم دیگه. خواستین ولی چون آزادی دارین لازمش اینم هست. بنابراین اونی که عارضیه ذکر نمیکنه در بسم الله الرحمن الرحیم، حذفش میکنه، و الا کاملش از مبدأ تا معاد به طور جامع میشه بسم الله الرحمن الرحیم شدید العقاب مثلا، ولی اون حذف شده. اینم مظهر رحمت خداست دیگه، با اینکه لازم بود ذکرش، ولی لازم را، لازمه را ذکر نفرمود. پس آمده برای این کار، بنابراین هی کمکش میکنه. نشد با بلاها، لعلهم یتذکرون، لعلهم یذرون. اما در صورت خطا و تکرار، تذکر گوش ندادن، حتی تصرف کردن، حتی بلا آمدن، تمام راه ها را اگر دید و یکی یکی پل ها را خراب کرد که دیگه راه برگشتی نبود، اون وقت خداوند جلو رو نمیگیره، میگه آزاد باشه. برای همین که میفهمد لعلهم مثلا ولی یزیقهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، نه لعلنا نرجعهو یا نرجعهو نرجعهم، ما بر نمیگردیم، اونا باید برگردن، خودشون با اختیار و اراده خودشون. همونطور که عرض کردم برخلاف تصور عمومی، انبیا نیامدن اقامه قسط کنن. ما فکر میکنیم یکی از اهداف انبیا اقامه قسطه، اقامه قسط نیامدن اونا بکنن، اونا آمدن که مردم اقامه قسط کنن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تا مردم اقامه قسط کنن، نه لیقوم بالقسط انبیا اقامه قسط کنن. خب بنابراین می‌فهمید این بلاها که میاد صحبت خداست با مردم که ببین بفهم بزرگترش در راهه. ولی یوز چی بود آیه اولا خوندم؟ من العذاب الادنا و نزیقهم یا شاچیل من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. اینه که میفهمد من به اجبار کسی رو اصلاح نمی کنم، ولو شاء الله اگه میخواست خب همه رو خوب قرار بده، بعد دیگه اختیاری نبود، دیگه رشد اختیارم نباشه، رشدی هم نیست، میشه مثل سایر موجودات، میشه مثل گاو، گوسفند، درخت، اینا اختیار به معنای انتخاب بین خیر و شر که ما داریم ندارن، بنابراین در همون رتبه ای هم که هستن باقی میمونن. خب بنابراین خدا همه عالم رو به سرخط کرده که همه تلاش کنن تا من و شما برگردیم. خب اما اگه کسی برنگشت، اجبار به هدایت نمی کنه خداوند. اگر پس از تمام زمینه های اصلاح همه زمینه ها رو از بین برد، اون وقت مبتلا میشه به قاعده مکر، قاعده املاء و سنت استدراج. یعنی راه بد رو میذاره طی کنن. لشکر یزید رو از بین نمیبره خدا. او چرا خوب خدا چرا روز اصلا این سوالات ذهن بسیط کم فهمه. چرا خدا گذاشت به حضرت زهرا ظلم کنه؟ چرا خدا گذاشت امام حسین رو اونطور با اون وضع فجیع شهید کنن؟ اینطور میزن راه توی کنن. بعد اینم از چه طریقیه؟ میفرمد و مکر و مکرن و مکر نامکرن، اونا نقشه کشیدن، ما هم نقشه کشیدیم و هم لایشعرون، نمی فهمن. خیلی سخته که آدم نفهمه، بدترین بلاست بیشعوری. و دیگر نمی فهمند که نمی فهمند، جهل مرکب. این بعد میشه کسانی که دیگه امکان رجوع ندارن. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، یه وقت میگه خاسر. خاسر یعنی کسی که قوطه میخوره تو تباهی. اخسر یعنی در تباهی هست و تباهیشو دیگه متوجه نیست، دیگه امکان برگشت نداره. میفهمن اخسر میدونی کیاست؟ اینان الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، بعد عمل میکنن، بعد رفتار دارن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و اصلا فکر میکنن که خیلی کار خوبی دارن میکنن. و هم لا یشعر، خیلی سخت. بعد از یک حدی گناه کردن بیمار میشه روح انسان. عجیب خدا خبر میده ها. بعد بعد بیماری های روح مثل بیماری های جسم نیست. بیماری جسم آدم دندونش درد میکنه، معدش مشکل پیدا کرده، میفهمه علامت داره. و اگر علامت نداشت میشد مثل سرطان. مثلا سرطان مشکلش چیه؟ اینه که داره رشد میکنه، تا حدی علامت نداره. وقتی علامت پیدا میکنه که دیگه نمیشه کاریش کرد. وگرنه اگر سرطان رو تو مراحل اولیه‌اش تشخیص بدن، مثل آپاندیس، به راحتی برداشته میشه. اصلا مشکلش اینه که علامت نداره، بیماری بی علامت. بقیه بیماری علامت داره. بعد بیماری های روح همش اینطوریه، خود فرد نمیفهمه مریضه، بلکه احساس میکنه خیلی هم سالمه، بقیه مریضن، بقیه عوضیان، سالمتر از بقیه است. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، بقیه مشکل دارن. در نتیجه چه کار میکنه؟ در نتیجه به اتکا به سلامت و بالاتر بودن سلامتی خودش از دیگران کارهایی میکنه. بعد کارهاش هم چی میبینه؟ حق میبینه، میگه درست انجام دادم. مثلا به بقیه لطمه میزنه، به خودش هم داره لطمه میزنه، داره خودشو مریض میکنه و مریضتر و شدیدتر و لاعلاج. بعد میگه خوب کاری کردم، خوب جوابشو دادم، خوب حقشو گذاشتم کف دستش، دلم خنک شد. اینا عبارات کسیه که داره خودش رو به سقوط هرچه سریعتر و شدیدتر میرسونه. این بیماری ها چیه؟ حسد، کینه، کبر، لجاجت. بعد راجع به دیگران میخواد نظر بده، به این آدم های مثلا بی خود، چیپ به قول امروزی هم. میگه اینا چیپن، نمیگه من خود بزرگ، من مریضی خود بزرگ بینی پیدا کردم. نمیگه من ابلیس دارم میشم، میگه اینا حقیرن، اینا پایینن، اینا نفهمن. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. بعد این فکر کرده که داره پیش میره، سا اما یحکم. آقا تو این بازار دروغ نگی موفق نمیشی. دروغ گفتم خیلی بهترم شد، دیدین؟ این عقب افتاده از قافله انسانیت، از قافله اهل بیت، داره میره تو قافله دشمنان اهل بیت، از جاده داره خارج میشه. اما میگه من جلو افتادم از بقیه. الله اکبر. با گناه و خصوصا گناه روی گناه، و گناه فقط گناه های جوارحی نیست، بارها گفتیم دیگه، بچه آدم یه حسد داشت. احساس حسد اگه کسی در خودش میکنه، خودش رو هم سرنوشت با ابلیس، با عایشه و با قابیل ببینه، سرنوشتش گره میخوره با اونا. حالا به حدی، مگر انشاءالله رفت کنه. با گناه روی گناه، چه گناه اخلاقی چه رفتاری، سقوط آغاز شده. حالا یا بر میگرده یا سرعت سقوط بیشتر میشه. بعد قرآن هم میفهمد ما هم کمکش میکنیم. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، اون وقت کسی که در جاده مقابل پیغمبر حرکت کرد، اون جاده پاکی ها، این جاده ناپاکی ها، نولهی ما تولا، در همون سمتی که پشت کرده و داره میره یا رو کرده و داره میره، در هر دوتا معنیش ممکن، ما به همون سو میبریمش. و نسلهی جهنم، به جهنم هم او رو وصل میکنیم، بریان میکنیم. و ساعت مسیر، این یک روانشناسی عجیبیه که قرآن اصلا ارائه میکنه. ببینید قرآن یک روانشناسی شخصیتی از مجرمین ارائه میده که هیچ روانشناسی و روانپزشکی نفهمیده و نخواهد فهمید. روانشناسی شخصیت مجرم، الله اکبر، چیزایی میگه اصلا روانشناسی به گردش نرسیده. قرآن فهمد که جرم و گناه اگر متراکم بشه، این کم 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 وارونگی احساس و شخصیت ازش پدید میاد. یک مریض روحی روانی بسیار سخته این فرد که اصلا با فرمول های بشری عادی اصلا تشخیص داده نمیشه، چه برسه بخواد درمان بشه. یعنی شما اینو ببرین توی فضای روان پزشکی، میگن آدم نرمالیه، ساده، سالمه، کجاش مریضه؟ اصلا نمیتونه تشخیص بده، تشخیص ناپذیره. در نتیجه تشخیص که داده نشد، علاج هم نمیشه، علاج ناپذیرم هست. اسمشو قرآن گذاشته قساوت. میفهمد اگر کسی در مسیری باطل حرکت کرد و برنگشت، کم کم دچار قساوت میشه، بیماری روانی. گاهی وقتا از این یاد میکنه با مهر بر دلها خوردن، گاهی وقتا به مریض القلب یاد کرده، فی قلوبهم مرض، و گاهی وقتا از این یاد کرده به لعنت خدا دچار شدن. خیلی عجیبیه ها، وارونه فکر میکنه، وارونه میفهمه، وارونه میبینه، در نتیجه وارونه حکم میکنه. این انتهای کاره. از گناه بین این وارونه فکر کردن و بین اون ابتدا که هنوز سالم بود، یک واسطه دیگه وجود داره. اونم چیه؟ حالات ناخوشایند روحی روانی. چطور؟ ببینید کسی که خطا میکنه، این دلش از حال توجه به خدا فاصله گرفت. درست شد؟ اینو خوب دقت کنید. وقتی که دل از توجه به خدا فاصله گرفت، آرامشش رو از دست میده. این اولین چیزیه که پدید گرفت. استراب پیدا میکنه. چه کنم چه کنم داره. تو کارها این کار استخاره میکنه، حل نمیشه، نمیدونم، مشورت میکنه، آرامش نداره. البته این مال زمانی که گناه رو تکرار کنه، توجه فرمودید، زود به این استراب نمیافته. خدا از باب لطفش اجازه میده تا فرد اصلاح کنه خودش رو. اما اگر اصلاح نکرد، یه بلای روانی از باب لطفش خدا به این فرد میده و اونم چیه؟ حالات روانی نام خوشایند، نام مطلوب، اضطراب داره، افسردگی پیدا میکنه. ببینید هنوز ادراکش سالمه، پس چیه؟ میفهمه که یک بلایی سر درونش، قلبش آمده. حالا خدا این کارو میکنه تا بفهم، این که جسمش مریض نیستش که دنبال مشکل حل مشکلات جسمیش باشه، احساس میکنه این مشکل قلبشه، بنابراین باید برگرده. اینو میفهمه. اگر با وجود این برنگشت، دیگه مرتبه بعد دیگه ادراکش هم خراب میشه. توجه فهمیدین چی شد؟ در ابتدا خب دلی که از خدا برید هرگز آرامش نداره، خودش دیگه میفهمند الا فقط با یاد خود، الا یعنی به هوش، وقتی میگه بشریت به گوش و هوش باشه، ای ایها الناس، نه فقط مؤمنین، وقتی یک مطلب فوق العاده مهمی رو میخواد بگه که همه باید بهش توجه کنن، میگه الا حواس ها جمع باشه، که اگر میخواین اصلا آخرت نمیخواد کسی، خب باش نخواد، اگر همین دنیا میخواد حال خوشی داشته باشه، فقط به توجه به خدا و ارزش های الهی تأمین میشه ولا غیر. دل دیگه دست دل داره، با حق طلبی، با پاکی، با طهارت، با انسانیت، اینا آرامش روحی روانی میده. با جرم و جنایت دل از آرامش خارج میشه، آرامش رو از دست میده، قوتور میشه در اضطراب، در تشویش، در نگرانی، در ترس، در خیالات ناراحت کننده، در افسردگی و غم و اندوه. اگر اینجا فهمید که خب من یه کاری کردم اینجوری شده دیگه، یک عامل بدون علت که نیست، علتش هم آب و هوا و زمین و آسمان نیست، چون اینا تأثیرشون روی جسم منه، اینا رو میفهمه، پس علتش باید یک کاری باشه که من روح و روانم آسیب دیده. خدا این لطف رو میکنه. اما اگر آمد به جای این که حالا برگرده، گفت من میرم یوگا کار میکنم، بریم برقصیم، بریم کنسرت، اینا رو اینجوری حل کنیم، به جایی که اونو از اون راه برگرده، اون وقت کم کم فهم و ادراکش هم دیگه برعکس میشه، دچار یک بیماری روانی وحشتناک میشه. به تعبیر قرآن، و قالوا قلوبنا غلف، دیگه حرفا رو اصلا نمیفهمه، میگن اصلا ما نمیتونیم درک کنیم شما چی میگی، راستم میگن، واقعیت. چرا؟ چون این عذابیه که خداوند به خاطر عمل کرده مستمر غلط بهشون دچار کرده. تذکر روانشناسی عجیبی داره قرآن به ما میده. قرآن میفهمند درسته، راست میگن، بل لعنهم الله به کفرهم، دورشون کرده، وقتی که از حقیقت، از حق دور شد، از هر حقیقتی دور میشه کم کم، وارونه میفهمه کفر و جرم و جنایتشون سبب شده که دچار بیماری بشن، عذاب روحی روانی به سختیه که اصلا دستگاه ادراکیش دیگه مختل میشه، معکوس میشه، چه عذاب سختیه. این همونیه که نتیجهش میشه نار الله الموقده التي تبتلع على الافئده، بالاترین عذابه، از این عذاب بالاتر دیگه وجود نداره، سختترین عذابهای جهنم ناشی از این مرحله است. آتش نفهمی، چون هر عملی رو جهنم، بدترین عملها با آتش جهنم زنگارش میره، ولی جهل مرکب هیچ جهنم تا ابد بمونه اصلاح نمیشه، هیچ وقت خوب دیگه نمیشه، از درونم میسوزن. حالا آتش بیرونی آدم میگه از بیرونه، درونی رو میخواد چیکار کنه؟ دل از درون آرامش نداره، تو همین دنیا هم همینطور دیگه، به هیچ وجه هم آرامش پیدا نخواهد کرد ها، وقتی که دل از درون آرامش نداره، کدوم دارو میخواد اثر کنه؟ علامتش رو یکم خوب میکنه، علامت درمانی میکنه دارو، هیچ داروی نه. قرآن میگه من داروشم دارم به شما میدم مفت و مجانی. توبه، بازگشت، رجوع، تضرع. رجوع به راه حق. حیف از روان پزشکی که اینا رو نمیفهم. به هر صورت حالا از این بگذاریم، این بحث دامنه داریم. به هر صورت این اتفاق میافته دیگه که اگر کسی اینا اصلاح نکنه بعد دیگه راهش به اینجا کشیده، به اینجا کشید دیگه راه برگشتش بسته میشه. اگر دستگاه ادراکیش تغییر کرد، این همونیه که گفت افنت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کره پشتش هم به شماست داره میره، چجوری میخواد برش کردن؟ پشتش به شما بود، گوش داشت، صداش میزدین. کر بود، روش به شماست بود، با دست نشون میداده. کری که پشت کرده داره میره، عجب تشبیهی میکنه قرآن. ادراکش رو از درون خراب کرده، از بیرون هم به ارزش ها توجه نداره. خیلی خوب، این یک مطلب. مطلب بعد این که این آثار بلا که ما گفتیم یک اثر اصلیه در چهره های مختلف بروز میکنه. این یکی از آیات این آثار بلا رو عرض کنم. اولین جنگی که در مسلمان ها اتفاق افتاد، خداوند به برکت رسول اکرم و حکمت هایی که بود اونها رو به صورت غیر عادی با ابزار اعجازی پیروز کرد. اینا وقتی که پیروز شدن یه حالت روانی پیدا کردن، همون که گفتم فیقول ربی اکرمن، خدا میفرماید فاکرمه، اونم میگه اکرمنه، بعد میگه بیجا میگه اکرمنه، با این که حرف خدا رو تکرار کرد، توضیح دادیم دیگه. این همین حال برای مسلمان ها پیش آمد که ما مستحق کمک هستیم، ما مستحق کمک هستیم. از طرفی یه مقدار دنیا طلبی هم درشون بود. حالا این داستان مفصل داره، نمیخوام وارد این قضیه بشه. بعد اینا چی شدن؟ شکست خوردن، تعدادی هم کشتش شهید دادن مسلمان، بقیه هم فرار کردن. پیامبر موند و امیرالمؤمنین طبق نقل های ما، و یا پیامبر موند تا حد اکثر نقل هایی که علمای عامه مورخینشون نقل کردن 14 نفر از 700 نفر، از 630 نفر، 70 نفر شهید شده بودن، 10 نفر موندن، یعنی 620 نفر فرار کردن. حالا طبق نقلای اونا، طبق نقلای ما 620 خورده اینا. بعد اینا مثل هر زمان دیگه ای که فردی که احساس میکنه برحقه، برحق بودن را به خودش نسبت میده. اصلا بلاها میخواد بگه بابا تو هیچی رو به خودت نسبت نده. گفتن آخه چرا؟ مگه ما مسلمون نیستیم؟ مگه خدا نیست؟ آخه چه وضعیه؟ اینه که آیات جمع‌بندی بحث جنگ احد بیشترین حجم به اصطلاح توضیح راجع به جنگ احده. خیلی پرحاشیه بود این جنگ، خیلی، حدود 40-50 آیه هم راجع به این جریان آمده تو قرآن، از حدود آیات 130 سوره آل عمران تا حدود 180 یا 180 خورده. اینجا وسطاش میفهمد که ان یمسسکم قرحون، اگر یه قرح یعنی یه خراش، قرح خودش یعنی زخم، بعد از زخم نمیفهمد ان یوسف کم قرحون، ان یوسف کم قرحون یعنی جراحتی برداشت، ام یمسس کم قرحون یعنی جراحتی که سطحی بود، مس کرد، لمس کرد شما. اینا نکته داره راجع به اون بحث روانشناسی این قضیه، فعلا نمیخوام ورودش کنم. فقط مس اونجا هم نمیفهمد، فقط یموسو نفهمده ان مسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثل عجب لطافت های داره. حیف قرآن. فقط مس القوم قرحون مثلو، بعد این قرح منظورش در اینجا شکسته، نه صرفا زخم، چون وقتی که یک قومی پیروز بشن حالا زخمی هم شده باشن اصلا بهش اعتنا نمیشه، درسته؟ ما رفتیم یه جا جنگ کردیم و غالب شدیم دیگه، نمیگن این حرف رو تو. خب این قرح تو جنگ بدر هم بود دیگه، زخم برداشتن تو جنگ بدر، ولی چون پیروز شدن اصلا همچی حرفایی جا نداره. اعتنا به زخمی که در بستر پیروزی زخم ایجاد شده باشه کسی نمیکنه که. درجه فهمیدیم؟ حالا من اینا نکات داره ازش میگذاریم. و تلکل ایام، میفهمد که اگر به شما شکستی رسید به اونا هم رسید. بعد و تلکل ایام نداولها بین الناس، این روزگار سختیش آسانیش، شکستش پیروزیش، فرازش نشیبش. اینطور نیستش که همش دستش کسی باشه، چون مؤمنن فقط توی فراز باشن، فقط تو سهولت باشن، فقط تو آرامش باشن، نه. نداولها بین الناس، چرا؟ به خاطر حکمت‌های فراوانی که شما نمی‌دانید. به همین خاطر بعدش می‌فهمد ولی یعلمه، یعنی به خاطر موارد فراوانی که اینجا حذف کردم که از احاطه فهمی شما خارجه، شاید هم اگه یکم تأمل کنید بعضش رو به دست بیارید. و دیگه به خاطر چی؟ به خاطر اموری که الان حذف شده، این بلاها میاد و میره، شادی ها میاد و میره، خوشی ها میاد و میره، میچرخه، همش هم بلاست. بلا به معنای عامش دیگه، بلا به معنای عامش، اعم از خوشی و ناخوشی، بلا به معنای خاصش میشه همین ناخوشی ها. تا چی بشود؟ تا امور زیادی صورت بگیرد. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه خداوند مؤمنان را بداند، بشناسه. سوال، مگه خدا نمیشناسه؟ خدا که مثل ما نیستش چون نمیداند امتحان بگیره، درست شد؟ چقدر نکته لطیفی داره. ببینید خداوند دو تا علم، دو تا هم عین همن، باز اینکه در حکمت جدا کردن به اعتقاد ما کار غلطیه، ولی حالا جدا کردن، بگن خدا دو تا علم داره. یک علم، علم به ذات خودشه در مرتبه ذاتش. در این علم همه معلوم ها هست، چون همه چیز از ذات خدا نشأت گرفته، فارغ از اینکه عالم خلق شده باشه یا نه. مثلا خدا از نتیجه شما که الان چند سال دیگه خواهد آمد، در روز هفتم زندگیش چه چند تا نفس میکشه، تمام اونها برای خدا مثل زمانی که ایجاد بشه حاضره. ترجمه فهمیدین؟ در علم به ذات خودش، به تمام جزئیات عالم. حتی اینجا ها یک سوالاتی داره که فعلا کنند. این یک علم. یه علم دیگه هم هست که اون میشه علم فعلی خدا. ما زیاد داریم از اینجا که خداوند علم فعلی خودش رو بیان فرموده، که حالا اینجا البته مفسرین چیزای مختلفی گفتن. گفتن لیعلمه یعنی تا برای خودشون معلوم بشه، یعنی خدا برای اونا معلوم بکند. مرحوم علامه طباطبایی یک بیان بسیار لطیفی دارن که همون محل بحث ماست. اون بیان اینه که میفهمن که ولی یعلم الله، علم فعلی خدا مثل علم من و شما نیست. ببینید علم من و شما بعد از ظهور معلومه، یعنی باید معلومی باشه تا برای ما الان علم حاصل بشود. اما علم فعلی خدا چجوریه؟ اصلا علمش معلوم ساز است. الان شما چشاتون رو ببندین، علم پیدا کنین به یه آدم تو ذهنتون، چی شد؟ ایجاد شد یا نه؟ درسته؟ آره یا نه؟ علم فعلی خدا یعنی لیعلم الله، یعنی علم در مرحله تحقق، یعنی اظهار شیء. لیظهر الله یعنی لنی لیوجد الله، تا خدا ایجاد کند الذین آمنو را. ولیعلم الله الذین آمنو یعنی اظهارشون کند، ایجادشون کند مؤمنین را. خب یعنی چی؟ مؤمنین که هستن، اصل وجود این آدم هست، کدوم قسمتش نیست؟ وصف ایمانشون، یعنی تا ایمانشون را ایجاد کنه. یعنی لیعلم الله الذین آمنو یعنی مؤمنین را به وصف ایمان محقق کنند. درست شد؟ روشنی را توضیح بدم. به این علم خدا در مرحله فعل تابع معلوم نیست، موجد معلوم. وقتی که میگه من علم دارم، یه وقت علمی قبل از ایجاد، یه وقت علمی در مرحله تحقق. بنابراین لیعلم الله، نه اینکه خدا نمیدانست، خدا این رو میخواد محقق کند تا وقتی محقق شد علم فعلی پیدا کنه در حین تحققش. بنابراین بازگشتش به ایجاد برمیگرده. حالا خب چرا نگفت ایجاد؟ ولی یظهر ایمانکم مثلا چرا نفرمون؟ به خاطر اینکه این رو در تعاملی قرار داده با خود اون، البته علتهای مختلفی داره، در خود اون فرد باید این رو ایجاد کنه، منتها خدا هم باید ایجاد کنه. بعد میفهمن من با این ابتلاعات دارم ایمان را ایجاد میکنم. یعنی ایمان ایجاد نشد، نهایتاً چی بود؟ میخواست مجاهد بشه، میخواست شهید بشه، میخواست مثلا فرض کنید در راه خدا تلاش کنه و صحنش بروز نکرده بود. خداوند با این بلا، با این صحنه های جنگ احد کاری کرد که ایمان را در شما اظهار کند. علت اصلیش هم که خدا میگه از خودت نبین. تجربه فهمیدین چی شد؟ ولی یعلم الله الذین آمنوا منکم، آمنوا و یتخذه. حالا باز نکات لطیف تفسیری داره، چهار تا مطلب بیان کرده بر این تغییر و تحولات نداولو ها بین الناس. نداولو از دولت میاد، در چیزی که دست به دست میشه. یکی لیعلم الله الذین آمنوا، یه عدهشو که بیان نکرده که با عطفی که به محذوف معطوف کرده میفهمیم. یکی لیعلم الله الذین آمنوا، دو و یتخذ منکم شهدا، سه و لیمحص الله، چهار و یمحق. دو تاشو با لام آورد و دو تاشو بی لام، نکته داره. دومیش و یتخذ منکم شهدا، و یتخذ کم شهدا، نه و یتخذ منکم. میفهمن تو این بلاها یه عده ایمان درشون محقق میشه، اما همه یکسان نیستن تو بلاها. یکی میشه کسی که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، 190 زخم برداشته که خون ازش بیرون میاد، فتیله گذاشتن، یعنی زخم باز بوده. تا در بلاها چه کار بکنی؟ این بلاها کشش این رو داره که تو رو تو سطح شاهد بودن بر خلق برسانن. تا این مال قده کمیه. باید تخذ منکم شهدا. شهدا یعنی چی؟ یعنی به شهود حق و در نتیجه شهود بر باطن حقایق برسی. یکی از اون شهود باطن حقایق هم چیه؟ شهود باطن اعمال انسان ها. اصلا شهادت چیز عجیبه. یه بار دیگه هم تو همین جلسه عرض کردیم، که ما یه چیزایی رو میگیم که نباید بگیم ولی خدا اجازه داده. اگر کسی نماز درست بخونه، مقابل خدا قیام کنه و قیام به عبودیت کنه، فهمهایی حاصل میکنه که به رکوع و انحناء و تذلل میفته. اگر درست، این نماز یک امر تکوینیه، اینطور نیستش همینجور یه قراردادی باشه. نماز رو در معراج پیامبر بهشون عبودیت کردن، اینجوری ظاهر شد، گرچه از قبل هم بوده، قیام رکوع سجود. بیشتر کار انجام میده، بیشتر عبودیت و معرفت پیدا میکنه، به سجده میفته، نهایت ذلت و نزدیکترین حالت به خدا. سجده پایان نمازه، نتیجهش چی میشه؟ مشاهده. حالا دیگه نمیگه اعترف و الله اله الا انت، الله اله اشهد و شهود میکنه. یه شهود کرد، شهادت فرع بر ادراکه. کدوم ادراک بود؟ شهود توحید، شهود عبودیت و رسالت پیغمبر. الله اکبر. و یتخذ منکم شهدا تا به مشاهده حقایق برسید، شاهد بر خلق بشین، شاهد حقایق بشین، شاهد توحید بشین. عجب کاری میکنه بلا دیگه. چی؟ ولی یمحص الله الذین آمنوا. تمحیص یعنی خالص کردن، منتها هر خالص کردنی نیست. اگر چیزی آلودگی از بیرون بیاد به چیزی بیاد و به چیزی متصل بشه، توجه فهمیدین؟ یه مثال بزنم. یعنی لباستون رفتین از یه جایی داشتن کار ساختمونی میکردن، خاک ریخت، گچ ریخت، اینجوری میکنین میریزه، این آلوده شد ولی آلودگی الساق پیدا نکرده بین میتر کندن. یه وقتی یه قطره خون ریخت رفت تو بافته، این تمحیص یعنی این جدا کردن، خالص کردن آلودگی که از بیرونه ولی درونش دیگه چسبیده. چرا؟ بفهمت آخه اون چیزی که من بهش دادم پاک پاک تحویلش دادم. فطرت الله التی فطر الناس علیها. از طرفی این ناخالصی ها رو اینقدر انجام داده، چسبیده به وجودش، دیگه نمیره، تکون نمیخوره که. بعد میفهمد این بلاهای شدید چیکار میکنه؟ یک اثر فوق‌العاده داره و اون اینکه تکانهای شدید میده، اینو تلاطمات عجیب، زلزله‌های سخت به وجودش میندازه که هر چی از این ناخالصی ها چسبیده جدا بشه. که وقتی که تو کشتی سوار میشه کافره، در تار و پود وجودش اینا رسوخ کرده. فهمت؟ فعضا رکبو فلفل، وقتی که داره اون بلای غرق، آستانه غرق، دعو الله مخلصین نخائفین، اصلا خالص شد تمام. این که فهمت چنان این تمحیص، بلای تمحیص میکنه، یعنی همه چیزش میریزه جز همون فطرت پاکش اگر مونده باشه ازش، همه رو حذف میکنه. دیدین بعضی وقتا میفهمن این کار رو بکنه، نمیدونم بر فلان مسئله صبر کنه، خداوند میبخشش، که یومن ولدت و امه. آها این تمحیص شد.
چقدر
چه تذکری هم میده، میفهمد این حسد و کینه و بخل و لجاجت و تکبر و خودبینی و خودبزرگبینی و منیت و اینا در درون جان شما رفته، چسبیده بهتون، راحت جدا نمیشه. مثل یک سیبی که فاسد شده باشه، این قسمت فاسد شدهش اگر جلوگیری نکنه بقیه رو هم فاسد میکنه. و یمحق الکافرین، اونایی که به یه حدی رسیدن که اون ناخالصیشون تقریبا اکثر وجودشون شده، اون وقتی که بره تو کوره همش میرسه دیگه، نابود میشه. ابلیس چی شد؟ همینجوری شد، تو اون بلا نابود شد. وگرنه ابلیس هم کل مولودن یولد و علی الفطره بود دیگه، نابود کرد خودش. بگذاریم یه نکته خیلی مختصرم عرض کنم تمام. اون این که این ناخالصی ها میریزه چه اتفاقی میفته؟ اثر بلا اینه که گنجی و دفینهی رو میشه. شما در درون خودتون دوتا گنج داری، یک خدا، دو خودتون. و این دوتا دوتا نیستن، یک. اصلا خودیابی مساوی است با خدایابی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چرا؟ چون شما این فقر بودین دیگه، یعنی هیچی. صحبت های چند روز اول هیچی نبودیم دیگه، هیچی نبودیم، درسته؟ به آینه خالی نگاه کنیم صاحب صورت توش میبینیم. گم شده اصلی هر کسی خودش، بگین خداست. قرآن هم میفهمد اینه. چرا گم کردی؟ خود دفنش کردی، روح رو دفن کردیم ما. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، در بدنیات. بنابراین اصل پیام قرآن، اصل پیام ابتلاعات اینه که به خود آی. آنان که به دنبال خود آیید، خود آیید، بیرون ز شما نیست، شمایید. اصلا بیرون از شما چیه؟ اسفل السافلین دیگه. اگر خدا رو کسی میخواد پیدا کنه کجا باید پیدا کنه؟ به خودش. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده در آیید ببینید خدا را. خدا در دل سودا زدگان است، بجوید. مجوید زمین را و مپویید سما را، حجاب رخ مقصود من و ما و شماییم. شمایید، مجوید من و ما و شما. خب اون وقت وقتی که بلا میاد، این آدم چه حالتی پیدا میکنه؟ همون حالتی که شبای اول گفتیم، فقر. این اصلا وقتی که آدم فقر پیدا میکنه، اون وقت حالت فقر واقعی، استرار پیدا میکنه. فقر نتیجهش میشه حال استرار، استرار نتیجهش میشه حال طلب، دعا، خواست. نتیجه اون چی میشه؟ میشه استجابت. اما یه جیب المستر از آدعا اینه که حضرت موسی رو ملاحظه بفرمایی، رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر. اینه کی گفته؟ حضرت هیچی نداره اینجا، از مصر فرار کرده، هفت شبانه روز دویده، حضرت میفهمن اینقدر علف بیابون خورده بود پوست شکمش سبز شده بود، در به در شهر غریبه، گرسنه است، جا نداره، کس و کار نداره، خوف داره. بعد میگه خب حالا اینو دیدیم، نذاش به نصف روز بکشه. قرآن میفهمه ثم تولا الی الظل، برای این دختر آب کشید رفت تو سایه نشست. و قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. از سایه بیرون نیامده بود، دختر شعیب آمد، زنش داد، کارش داد، گوسفند بهش داد، امنیت بهش داد، تعلیم بهش داد. استاد خاصش شد. دوباره یکم گذشت، 18 سال بعد آمد از مدین بیرون، گوسفنداشو خواست بیاره، رعد و برق گرفت، حالا طبق بزر تواریخ آتیشش خاموش شد، گوسفندا فرار کردن، ترسید، آمد بره دنبال گوسفندا، خانومش بعد حملش گرفت، حالا زنه اون بر ناله میکنه، گوسفندا اون بر میره، آتیش خاموش شده، کی و کجا؟ باز دوباره میگه من فقیرم. پیغمبرش کرد، قطع قابلیت های قبلی هم بوده، ولی تو این صحنه است که پیغمبر میشه. تجربه فهمیدین؟ بله، صحنه های زیادی بود، میتونست همونجا تو مدین، روز آخر مدین تو راحتی بره پیغمبر وحی بهش بشه، نمیشد؟ اینه که میگه اگر نابودی و فقر محضت رو احساس کردی، اون وقت جوشش چشمه ناب طلب عشق در تو پدید میاد، میجوشه دیگه. نتیجهش عطایای فوق العاده. بنابراین ما سروران تا خودمونو فقیر محض، بیچاره، در به در، مضطر ندیدیم، دعایی هم که میکنیم دعا نیست. دعا اصلا کسی میکنه خودشو مضطر ببینه، دعا هم که نباشه خب طبیعتا اجابت هم نیست. اینه که پیامبر فرمودن الفقر و فخری و بهی افتخر و علی سایر الانبیا. ترجمه فهمیدین؟ اون وقت که بیچاره شد، اون وقت که درد اشتیاق به جانش میشینه، طلب میاد، عشق میاد، عشق میاد، سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند، یه قطرش آتش های جهنم را خاموش میکنه. بعد ما دنبال چی هستیم؟ خدایا اینقدر به مثلا میگیم خدا اینقدر بده، بعد میگه خدا اینقدر، باز دوباره هفته دیگه که باید دوباره عجز و لابه کنیم، میگه بابا اصلا من این عجز و لابه رو میخوام، به همین خاطر زیاد به تو نمیدم، چون بدم میره پای کارت. آیشو خوندیم قبلا دیگه، سوره شورا است دیگه، بخونیم تمامش کنیم. فهمید که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر در رو باز کنم دیگه نمیاد سراغ من، انسانیتش رو گم میکنه، هیولا میشه. من دارم لطف میکنم، میگم هر روز بیا در خونم، به هر کی کمتر میده بیشتر لطف میکنه، اون بیشتر میاد دیگه. ترجمه فهمیدین؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. خب پس چیکارشون کنم؟ من میخوام آخه اینا بیان به درگاه من، میخوام بیان اصلاح بشن، میخوام بیان بهشتی بشن. ولیکن ینزل به قدر ما یشاء، بر اساس مشیتش. انه به عباده خبیر و بصیر و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، بعد از اینکه دارن به یأس میرسن اون وقت باران نازل میکنه. عجب کاری میکنه خدا. بعد و هو الولی الحمید، چون ولایت داره میخواد اینا رو به ولایت برسونه، این کارو میکنه. از رسول اکرم نقله که کلمنی ربی فقال یا محمد الله سبحانه اذا احببت عبدا اجعل معه ثلاثه اشیاء، وقتی که بنده ای رو دوست داشته باشم سه کار باش میکنم. قلبه حزینا، یعنی اجعل قلبه حزینا، قلبش رو محزون میکنم. چرا؟ چون از من دور افتاده. حزن بر دوری از محبوب خودش موصل به محبوبه، میرسونه آدم. و بدنه سقیما و یده خالیتا من حطام الدنیا. تازه فهمید. اون وقتی ملا دیدین چیکار کرد؟ ما رو به عبودیت رسون. ابتلا فقر ایجاد کرد. یأس از خود ایجاد کرد. آه من چی تدبیر میکردم؟ دست من نبود تدبیر. من ندارم، من نمیتوانم، نمیدانم. اضطرار ایجاد کرد. دل کندن از خود و تدبیر خود ایجاد میکنه. اینو میفهمه. امن یملک السمع والابصار. بعد با تمام وجودش میگه خدای تو تدبیر کن، من که تدبیر نمیدانم. عقلنی به تدبیر کلی من تدبیری. بعد اینجاست که حالا چی شد؟ به ربوبیت رسید. از خودش خالی شد، اون وقت به حقیقت ربوبیت، یعنی تو تدبیر کن. تا حالا فکر من خودم دارم تدبیر میکنم. میفهمه که کس دیگه بود و هست که خودش و عالم رو تدبیر ربوبیت میکنه. خدا انشالله بصیرت بده. انشالله اینی که اون حال توجه خاص که باور عمیق و حیرت آوری که لطف و رحمت خدا فوق العاده، از این بیشتر دیگه نمیشه، از این بهتر نمیشه، چه در رخا چه در بلا. اینی که حضرت ابا عبدالله میفهمن تو بلای منو برطرف کردی، تو روز عاشورا کجاش برطرف شد؟ برطرف شد دیگه، آثارشومش رفت. ما فکر میکنیم دفع بلا و رفع بلا برطرف شدن خود اون بلاست. نه، فقط اون بلا رفعش به اینه که آثار شوم نداشت. تا اگه با اون رشد کردی که اون بلا نبود دیگه. در اون سختی ها اونی که میفهمه که هدایای عظیمه الهی توش نهفته است، صحنه کربلا رو خلق میکنه. اصلا آدم واقعا اگه اینو نشون بدن به کفار، به چینیا، بگن یکی تو این بلا تصور کن این حرفا رو زده، این چه پشت و چی تو ذهنش، این هر کی بود میشکست، این چه آرامشیه، محال این مکتبش مکتب بشری باشه، محال مثل سایر مکاتب باشه. گفتم شاگردای شاگرد، اصلا شاگردم چون بگو ترشحات وجودی، این مقایسه‌ای که کرده بودن تو بعضی از این سایت‌ها، یه موشک اون ور خورده اونا همه جمع کردن فرار، این ور مادره مثلا رگای بچه‌شو میبوسه، بعد میگه ما اینجا هستیم. بعد خیلی از این جهت مسلمان شدن دیگه. گفتن آخه اینا از چی تغذیه میکنن، اونا از چی تغذیه میکنن، چه مکتب پشتوانه فکری اینه که اون نداره؟ عجب چیزیه، این چه مقاوم سازی میکنه انسان رو. این باوره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.